حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
ایران جان، گلستان ایران.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم. بیشتر می دانیم.
سپهر دانش.
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند مهربانی ها، احسان رولاپور هستم. اینجا شبکه رادیوی سلامت و حدود 60 دقیقه با برنامه سپهر دانش در کنار شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. امشب قرار هست یک گفتگوی تخصصی از حوزه دندانپزشکی داشته باشیم، مرتبط با پاتولوژی های دهان، فک و صورت، به صورت اختصاصی در رابطه با زخم های دهانی. طرح پرسش امشب ما هم مرتبط با همین موضوع هست. میهمان امشب ما سرکار خانم دکتر استاد ارجمند مریم قلیچلی، متخصص پاتولوژی دهان، فک و صورت هستند. در میانه‌های برنامه یک ارتباط زنده تلفنی خواهیم داشت با استاد ارجمند جناب دکتر غلامرضا اصفهانی‌زاده، متخصص پروتزهای دندانی، و قرار هست در رابطه با 15مین کنگره انجمن ایمپلنتولوژی ایران با ایشون گپ و گفت داشته باشیم. نزدیک است این رویداد و از چند و چون اون و چگونگی شرکت و محورهای اون حتما امشب گپ و گفت خواهیم داشت تا عموم مردم و همکاران دندانپزشک ما آگاه باشند از این رویداد ملی. راه ارتباطی شما عزیزان با برنامه خودتون سپهر دانش، شماره پیامکی 30102 هست. هم میتونید پاسخ سوال امشب رو ارسال بکنید، هم در رابطه با گفتگو سوالی اگر در ذهنتون هست مطرح بفرمایید، و اگر در رابطه با اون بخشی که در رابطه با کنگره هم میخوایم صحبت بکنیم اگر سوالی در ذهنتون هست، در همون بازه زمانی سوالاتتون رو میتونید مطرح بفرمایید. ساعت 22:04 است. همونطور که عرض کردم امشب میهمان ما استاد ارجمند سرکار خانم دکتر مریم قلیچلی، متخصص پاتولوژی دهان فک و صورت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان هستند. خانم دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. امیدوارم خوب و خوش باشید. عرض سلام هم دارم به مخاطبین برنامه ارزشمندتون. انشاءالله شبشون به خوشی باشه، دلشون شاد و تنشون سلامت باشه.
ارادتمندم استاد ارجمند، خیلی خوشحالیم از این که امشب در کنار ما هستیم و قرار هست که یک گپ و گفت علمی داشته باشیم. اما خانم دکتر، به رسم همیشگی اگر موافق باشین شما هم برنامه رو با طرح پرسش از سمت شما برای مخاطبین شروع بکنیم، سوال چهارگزینی رو مطرح بفرمایید تا بعدش وارد گفتگوی امشب بشیم.
حتما. من بر حسب رشته تخصصی خودم در حیطه دندانپزشکی یه سوال از همین حیطه برای مخاطبین عزیز مطرح میکنم، اینکه در کدام یک از موارد زیر احتمال بدخیمی یا مالیگنان ترانسفورمیشن در مقایسه با بقیه موارد بیشتر مطرح است؟ گزینه اول لوکوپلاکیای هموژن، گزینه دوم اریتروپلاکیا، گزینه سوم لوکوئدما و گزینه چهارم لیکن پلان رتیکولار.
خیلی عمالی. شنوندگان عزیز و ارجمند، 3102 در اختیار شماست تا پاسخاتون رو برای این سوال برای ما ارسال بکنین. خلال برنامه حین گفتگو قطعا به پیامک‌های شما عزیزان هم سر خواهیم زد. یه رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم، برگردیم بریم سراغ گفتگو. بدون فوت وقت بریم سراغ گفتگوی امشب. همونطور که عرض کردم قرار است به صورت اختصاصی در رابطه با زخم‌های دهانی صحبت بکنیم، وارد بشیم به این موضوع و بعید می‌دونم توی یک جلسه بتونیم بحث رو جمع بکنیم و احتمالاً باید در هفته‌های آینده هم مزاحم خانم دکتر بشیم تا بتونیم این بحث رو به پایان ببریم. خانم دکتر اگر موافق باشین خیلی سریع وارد اصل ماجرا بشیم و از اینجا شروع بکنیم که شایع‌ترین الگوهای بالینی که توی دهان همکارای ما میبینن از زخما و باید فوراً نسبت به اون حساس بشن چه الگوهایی است، چه چیزی در دهان ببینیم باید بگیم که اینجا ممکنه یه مقدار شرایط بدتر باشه و باید پیگیری بیشتری بکنیم؟
اگر اجازه بفرمایید من ابتدا بگم ما به چی میگیم زخم.
بله بله.
و یه دسته بندی برای انواع زخم ها و عللش مطرح بکنم تا ما بدونیم چجوری میتونیم اینها رو از هم افتراق بدیم، و بعد بگم اون مهمترینه یا چالش برانگیزترینه که ما باید خیلی اقدام فوری در موردش بکنیم از کدوم یکی از این انواع هستش. ببینیم، ما وقتی میگیم زخم که به لحاظ پاتولوژی یعنی یک پوششی از اون مخاط کنده شده باشه، ما بهش میگیم اپیتلیوم. چیزی که در دهان میبینیم یعنی اون پوشش همرنگ مخاط مجاور کنده بشه و ما یک قرمزی ببینیم، به اون بستر خونی برسیم. حالا این علل مختلف داره، شایع ترینش قطعا تروما هست یا ضربه، یه دندون تیز، یه دندون شکسته، فردی عادت داره یه چیزی رو توی دهانش فرو بکنه و تروماتیزه یا زخمی بکنه، یا هر علل، این مثلا فردی که اورتودنسی داره، روکش نامناسب داره و علل مختلف. که خب معمولاً این نوع زخم بلافاصله بعد اون تروما یا آسیب ایجاد میشه، فرد میدونه که عاملش این هست، اگه اون عامل برطرف بشه خب زخم هم متناسبه اون یکی دو هفتهی برطرف میشه و خب نگرانی خیلی نداره. دسته دوم زخمایی هستن که حالا عفونتی عاملش هست، مثل یه ویروس، مثل یه باکتری، مثل یه قارچ، که اینها ممکنه که برخلاف اون دسته اول تکی نباشن یا بدون مثلا درد نباشن، زود خوب نشن. مثلا زخمایی که ناشی از ویروسایی مثل هرپس هست، اینا معمولا متعددن و جاهای مختلف دهان رو ممکنه درگیر بکنن. یا اون زخمایی که ناشی از قارچ ها هستن، اینا معمولا متعددن و وسیعن و سوزش زیاد دارن و تا قارچه درمان نشه خوب نمیشن. خب نمای اینها یکم با اون دستای اول فرق داره. مثلا زایات قارچی معمولا سفید رنگ ظاهرشون و ما اگه یه گاز یا یه چیزی رو روی اون سفیدی بکشیم کنده میشن و ما خونی زیرش میبینیم. خب این هم میتونه به ما کمک کنه تو تشخیص قارچ‌ها. ویروس ها معمولا تعدادشون زیاده اون زخمای ویروسی و یکی دو هفته طی اون دوره‌ای که ویروس ها خوب بشن اونا هم هستن و خوب میشن. دسته بعدی میرسیم به زخم هایی که ناشی از مثلا یه سری بیماری های سیستمیک یا داروها هستن یا حتی یه سری ترکیباتی که ما بهشون حساسیت داریم، مثل بعضی از خمیر دندون ها، مثل بعضی از مواد ترمیمی یا بعضی از داروها. بعضی از بیماری های سیستمیک مثل بیماری های مربوط به سیستم گوارش، سلیاک یا بیماری های التهاب روده میتونن زخم های خیلی طولانی، دردناک و حتی متعدد ایجاد کنن. یا بعضی از بیماری هایی که ما سیستم ایمنی به صورت خود ایمنی میاد حمله میکنه به پوست و مخاط، میبینیم زخم های متعددی وجود داره و دردناک، مثل پنفیگویی، بیماری بهجت که خب هم هیستوری گرفتن یعنی شرح حال خوب از بیمار گرفتن میتونه مهم باشه، همین که این زخم ها طولانی هن به راحتی خوب نمیشن میتونه ما رو به سمت اونا هدایت بکنه، و همین که فقط گاهن دهان درگیر نیست، یعنی ما ضایعاتی توی پوست هم داریم توی این افراد یا توی نواحی دیگه از بدن هم داریم.
در حقیقت اینجا یه مقدار بس فراتر از اون حالت ساده دندان پزشکی است، چون خیلی از همکاران ما خانم دکتر فکر کنم بنده رو تصدیق میکنه از این بابت بعده. که همش داریم کارهای درمانی مثل ترمیم کردن، مثل درمان ریشه، مثل روکش ها و اینا رو انجام میدیم، خیلی به بعده. کلیت ماجرای سیستم که بیمار اهمیت نمیدیم. اما شما میفرمایید که اینجا وقتی زخم میبینیم باید یه مقدار با چشم بازتر با یه فیلد اف ویو، اصطلاح این متخصص رادیولوژی که چند وقت پیش پیششون بودیم خیلی از اصطلاح فیلد اف ویو استفاده می‌کردن، با یه دید بازتری در حقیقت ببینیم که شاید چگونه است. اما خانم دکتر، سوال ابتدایی که در ذهن خیلی از دانشجوها ممکن الان شکل بگیره و خیلی از همکاران ما که به تازگی فارغ التحصیل شدن، اینه که خب شما از شرح حال صحبت می‌کنید، ما در شرح حال گیری به چه نکاتی باید توجه بکنیم، چه چیزهایی رو باید بپرسیم یا بهش توجه بکنیم و ببینیم و دنبالش بگردیم زمانی که یک زخمی رو در محیط دهان می‌بینیم؟ به نظرم این هم میتونه یک نقطه خیلی مهم باشه، با اینکه شاید در نگاه اول خیلی فکر کنن خب شرح حال مگه چه نکته ویژه‌ای داره، اما اگر موافق باشین به ما یاد بدین که چجوری شرح حال بگیریم.
حتما همینطوره، درست می‌فرمایید. قبل از پاسخ به این سوالتون که در واقع جواب این سوال توی تمام این مواردی که تا به اینجا عنوان کردم نهفته است، من یک نوع دیگه که مهمتر از همه این انواع زخم ها هستن رو خدمتتون مطرح کنم و بعد یه جنبندی که پاسخ سوال دومتون باشه. زخم های مهم بعدی زخم هایی هستن که نه علت تروماتیک دارن، نه دارویی همزمان مصرف شده که بگیم واکنش آلرژیک به اون مثلا بوده، نه بیماری سیستمی که زمینه ای دارن، نه ویروس، نه قارچ، نه هیچ چیز دیگه، ولی یک زخم طولانی مدت در یک نقطه مونده. حالا میتونه قبلی ها هم در کنارش باشه اما ممکنه حتی بدون علت مشخص. اینا زخم هایی هستن که میتونن مربوط به سرطان ها یا کانسر ها یا خوشبینانه ضایعات پیشبدخیم باشن. حالا در پاسخ به سوال شما، شرح حال بسیار مهمه، چون همونطوری که خدمتتون عرض کردم هر کدوم از این زخم ها علت خودشو داره. مثلا چند وقت ایجاد شده؟ خب آفت ها معمولا زیر دو هفته خوب میشن و تو چند روز اخیر با مثلا ایجاد شدن، با درد شروع شدن، اما ضایعات بدخیم معمولا درد ندارن و اگه درد داشتن بیمار زودتر اقدام میکرد برای پیگیریشون. دیگه این که میتونیم بگیم آیا از همون اول که ایجاد شدن اینجا بودن یا متعدد بودن یا تعدادشون زیاد شده. خب تو ویروسی ها و عفونت ها ما تعداد زیاد میبینیم یا تو بیماری سیستمیک، اما باز تو آفت معمولا کوچیکتر هستش. میتونیم بپرسیم که آیا سابقه بیماری خاصی تو خودتون یا توی خانواده درجه یکتون بوده یا نه، آیا داروی جدیدی استفاده کردین، مثلا داروی مثل انسیت ها، ایبوبروفن، ژلوفن، خیلی وقتا تو بعضیا زخمای دهانی به واسطه آلرژی ایجاد میکنن، داروهای ضد سر، داروهای مربوط به افرادی که شیمی درمانی میشن، داروهای مربوط به ایمونوساپرس دیزیز ها، یعنی اونهایی که در واقع بیماری خود ایمنی دارن یا نقص سیستم ایمنی دارن. خب آگاهی نسبت به این شرح حال میتونه به ما کمک کنه بیمار رو هدایت درست بکنیم. در مورد زخم هایی که مربوط به سرطان ها هستن، معمولا این زخم ها طولانی توی دهان هستن، معمولا سفتی دارن، معمولا هیچ علت مشخصی ندارن. زیر دو هفته اگر خوب بشه زخم، خب ما مربوط میدونیم بیشتر به آفت ها یا به ویروس ها و عفونت ها و تروما ها. اما زخم های بالای دو هفته خیلی ما رو هدایت میکنه به سمت بدخیمی ها و نگران میشیم در مورد اونها. پس شرح حال به طور کلی بسیار مهمه و به ما کمک میکنه که تشخیصمون رو در واقع کانالیزه بکنیم و هدایت درستی برای بیمار داشته
باشیم. خب تو چند تا نکته مهم در توضیحاتتون بود، من میخوام به اونا برگردم. این سوال رو از سمت یک فردی که زخمی در دهانش هست از شما مطرح بکنم. خیلی دارن الان برنامه رو میشنون و شاید زخمی در دهان داشته باشن و نمیدونن این آفت هست یا چیزای دیگه، چون در دید عمومی همه زخم رو تقریبا با آفت نسبت میدن.
بله.
این که آیا زخم ها در محیط دهان خود به خود خوب میشوند یا اینکه نه برای همشون ما باید یک درمانی بگیریم و به دندانپزشک مراجعه بکنیم، آیا زخم ها همشون خوب میشن؟ و این در رابطه با طولانی مدت که صحبت کردین، ما تا چه میزان زمان منتظر باشیم که این زخم خوب بشود و اگر رد شد اون بازی زمانی و خوب نشد دیگه باید قطعا مراجعه کنیم به درمانگر؟
ببینید معمولا ما یه عدد دو هفته رو عنوان میکنیم، نت نیستش، ممکنه وریشن هایی تو این دو هفته عدد دو ایجاد بشه، اما معمولا میگیم زخمی که بیشتر از دو هفته توی دهان باشه، هیچ علت مشخصی نداشته باشه، مثلا گاز گرفتگی، مثلا دندون تیز، مثلا حساسیت به مواد ترمیمی، داروی خاص، هیچ علت مشخصی نداشته باشه، ما باید نسبت بهش الرت باشیم و پیگیری لازم رو انجام بدیم. زیر دو هفته یه علت داشته باشه، یه دردی داشته باشه، چون آفت ها همونطور که مصدر هستیم معمولا تو انواع مینور که شایع‌تر هستن زیر دو هفته خوب میشن و اون دو هفته هم با درد و سوزش همراهه، یه حاله قرمز دورش داره، یه ناحیه سفید مرکزش داره که خب تیپیکه معمولا نماست. ولی بالای دو هفته بدون علت مشخص ما باید حتما پیگیری برای تشخیص داشته باشیم.
درسته. و در حقیقت پس باید بدانیم که یه سری زخم‌ها با توجه به توضیحی که دادین ممکنه که خوب نشه و قاعدتاً خیلی نباید مردم بعد از گذشت، من بعضاً می‌بینم از بعضی از این مراجعین می‌پرسیم که چه مدت هست در محیط دهانی زخم می‌دارین، عددهای خیلی گنده نزدیک به یک سال و 6 ماه و اینا رو بیان می‌کنن که واقعاً خیلی عجیب هست که چرا 6 ماه داریم این وجود زخم رو تحمل می‌کنیم. خانم دکتر در گام بعدی اگر موافق باشین این آفت رو هم به طور ویژه بررسی بکنیم، چون آفت یکی از این زخم‌هایی است که در داروخانه ها مواد دارویی مختلفی، حالا گیاهی سنتی به صورت مختلف براش در دسترس هست و بعضی از افراد استفاده می‌کنن. من خیلی اینو شنیدم که از این پمادهایی که در داروخانه ها هست من استفاده کردم و آفتم بدتر شد، دردناک‌تر شد، سوزناک‌تر شد. آفت چی هست؟ چگونه داره به وجود میاد؟ آیا مردم میتونن کاری بکنن که کمتر آفت بزنن یا نه؟ و برای درمانش چه بکنیم؟
ببینید آفت خب یکی از شایع ترین انواع زخمای دهانه و متاسفانه خیلی هم دردناکه. وقتی که ایجاد میشه واقعا فرد مستصل میشه و دنبال یه راهکار درمانی میگرد و متاسفانه اولین منبع و رفرنس هم به جای اینکه مراجعه به دندان پزشک باشه، مراجعه به سایت ها و اینترنت ها و الان هم تو هوش مصنوعی خیلی مطرح هست به عنوان یک رفرنس و خب به هر حال ممکنه باعث گمراهی یا اشتباه برای افراد بشه. نکته اول و مهم اینه که به خودی خود در تکی بودنش هیچ به هر حال نگرانی شدیدی براش مطرح نیست، اما وقتی آفتا خیلی بزرگ باشن، خیلی طولانی باشن، زیر دو هفته خوب نشن، خیلی متعدد باشن، ما یک مقدار نگران بیماری هایی میشیم مثل بیماری های بهجت یا بیماری های مربوط به به حال اختلالات سیستم ایمنی. خود آفت به واسطه حمله سلول های ایمنی به مخاط اتفاق میفته و خیلی علت قطعی و تایید شده براش مطرح نیست، اما خیلی وقتا میبینیم ژنتیک میتونه عاملش باشه، یعنی ما میبینیم به صورت ژنتیکی یک خانواده افرادش درگیر این بیماری هست. خیلی وقتا ممکنه کمبود یه سری ریتم و غذی ها در بدن یا ترکیباتی مثل آهن، اسید فولیک در بدن، به 12 وقتی پایین هست ما مبتلا میشیم به این آفت به صورت دوره‌ای. و حالا علت های مثلا گاهن میبینیم با استرس مثل ویروس HSV که گاهن تبخال میزنیم، اون هم یک زخمه که توی دهان میتونه ایجاد بشه و با استرس گاهن میگن هم با هست آفت هم همینطور. اما برای خب خبر خوب اینه که دیر یا زود توی انواع مینورش خوب میشه، حتی اگه ما هیچ اقدامی نکنیم و فقط یکم مواظبت بکنیم نسبت به خوردن غذاهایی که تند هستن، شور هستن، ترش هستن و یکم ملاحظه بکنیم. میتونیم دهانمون رو با خمیر دندون هایی که خیلی ادویه ندارن، توش طعم ندارن، نعنایی نیستن، دارچینی نیستن مسواک بزنیم که خب اونها باعث سوزش نشن. میتونیم از شربت دیفنیدرامین حالا به صورت یه پنبه رو آغشته بکنیم توی اون ناحیه بذاریم یا دهانشویی کنیم و بعد بیرون از دهان بریزیم، یه کوچولو اون آزردگی ناحیه آفت رو کنترل بکنیم. توی داروخونه ها به هر حال ترکیباتی مثل آفتیجل یا ترکیبات اینچنینی هست که معمولا ضرر نداره، میتونه اون حس به هر حال سوزش رو کنترل بکنه، ولی بله مجددا ممکنه برای بعضی افراد همون هم واکنش آلرژیک ایجاد بکنه. در نتیجه به طور کلی تمیز نگه داشتن محیط دهان، استفاده از ترکیبی مثل دیفنیدرامین که یک شربت ولی خب توصیه میشه قورت داده نشه اگر آفت در نواحی قدامی دهان هست، همین ترکیباتی که به صورت OTC یعنی بدون نسخه در داروخونه ها در دسترس هست اغلب میتونه کمک کننده باشه. حالا بعضی رو میگن ما روش نمک میریزیم، خب اون از نگاه من در واقع evidence based نیستش این کار و هیچ رفرنسی اینو تایید نکرده. یا بعضی ها میگن ما سرد میکنیم، خب سرما هم گاهن میتونه یک مقدار التهاب رو کنترل بکنه و سرعت رو بهتر بکنه، ولی خب evidence based نیستن.
در واقع پشتوانه علمی درستی براش نداریم. خب تو در رابطه با زمان صحبت کردیم در رابطه با اینکه بعضی از این زخم‌ها میتونن پیش بدخیم باشن، اگر موافق باشین به این بپردازیم که خب این زخم‌هایی که بیشتر از 2 هفته باقی موندن دیگه مقدار زمان رو طولانی‌تر بکنیم که خیلی حالا این عدد 2 هفته در ذهن نباشه، زخمی که بیشتر از 1 ماه حالا در محیط دهان هست و به ما مراجعه کردن و ما داریم معاینه می‌کنیم، چه چیزهایی در این زخم ببینیم؟ حالا نمی‌خوایم احتمال حتما بگیم که این زخم اسمش یا در کدام دسته از علت هست. یه ویژگی‌هایی ببینیم که دیگه باید نگران بشیم و اتفاقا ارجاع بدیم به متخصص پاتولوژی که بررسی دقیق‌تر بشه. اینجوری بیان بکنم، چه ویژگی‌هایی در زخم ببینیم اون ریسک پیش سرطانی بودن و بدخیم بودن اون زخم بالاتر میره؟
ببینید خب مهم‌ترین مسئله همین که به هر حال محیط دهان به عنوان یک محیط با ترن‌اوور سلولی بالا یعنی تکثیر سلولی و ترمیم قدرت ترمیم بالا زخم ماندگار رو نمیپذیره، یعنی در ذات محیط دهان نیستش. پس اگه یه زخمی طولانی مونده به قول فرمایش شما بیشتر از حالا بگیم مثلا 1 ماه مونده، این خودش یه علامت چراغ خطره که اینجا ممکنه یک داستانی باشه. و باز من مجددا گفتم زخم‌های طولانی مدت و مخصوصا حالا نکته جالبش اینه اغلب ضایعات بدخیم فرد درد هم نداره با وجود درگیری وسیع و تغییرات سلولی، معمولا فرد درد هم نداره، باز این ما رو بیشتر نگران میکنه. ولی تو این زخم‌های طولانی مدت هم اونهایی که مربوط به بیماری سیستمیک مثل بیماری مثل پنفیبوز پنفیبوید هستن که اونها درد دارن و در مقابل بیماری مثل سرطان که درد ندارن، توی همه اینها یه نکته ثابت و مشخص اینه که این زخم طولانی مونده و میتونه به هر حال یه آرزوهایی داشته باشه، حالا بدخیم باشه یک نوع، بدخیم نباشه یک نوع. کیا رو ما یکم نگران باشیم؟ افرادی که سابقه مصرف دخانیات دارن مثل سیگار یا اون ماده مخدر رو به صورت غیر تدخینی، یعنی مثلا توی دهانشون یک نقطه خاصی برای طولانی مدت میذارن، سابقه مصرف نوشیدنی های الکلی و مخصوصا همراه با این مواد مخدر یا سیگار دارن، اینها گروه اصلی ترین گروه خطر برای ابتلا به سرطان های دهان و زخم های سرطانی هستن. دسته بعدی تو باز یعنی در واقع افرادی که باز ما نگرانشون میشیم، اونایی هستن که شکستگی های دندونی دارن یا دندان مصنوعی هایی دارن که خیلی محکم سر جاش نچسبیده یا مدام داره حرکت میکنه، به اصطلاح ما در واقع فیت خوبی نداره، و خب اینها هم به واسطه اون ترومای مزمن و طولانی که دارن به بافت وارد میکنن مدام زخم میشه و تغییرات بدخیم توی اون ناحیه ایجاد میکنه، و خب به واسطه اینها زخمی که میتونه توش تغییرات سلولی، بدخیمی، دیستلازیا اتفاق بیفته و آروم آروم نه تنها در اونجا که گسترش پیدا کنه به بافت‌های حیاتی مجاور و حتی به نواحی دوردست، یعنی متاستاز بده. به طور کلی باید اینها رو در نظر بگیریم، یعنی افرادی که این ریسک فاکتورها رو دارن، سیگار، مواد مخدر در رأسشون هست.
درست. پس دقیقا باز به هم گره به اون شرح حال گرفتنه که دقیقا کلینیک و پاراکلینیک بتونه هم دیگر رو تکمیل بکنه. خب تو یه بحثی هم که پیش میاد اینه که خب خیلی از این اوقات میفرمایید که مثلا یکی از مثال‌های شایعی که داریم توی بیمارانی که ما بهشون پروتز میدیم، چه پروتز متحرک یا پروتز ایمپلنتی که غالبا با سازی کامل دهان مد نظرم هست، بهشون تحویل میدیم، بعد یه مدت مراجعه میکنن و خب یه سری گاز گرفتگی‌های رو توی گونه دارن و احیانا زخم شده. به مرور زمان خیلی از اینها هم برطرف میشود. در چه شرایطی ما زخمایی که یک علت مشخص دارد، مثل همین بحث پروتز جدیدی که وارد دهان شده، در چه شرایطی اینها رو باید وارد فضای پاتولوژی بشیم و بررسی بکنیم؟ اصلا نیاز هست یا اینکه نه با رفع علت باید منتظر باشیم تا علائم هم برطرف بشه؟
دقیقا همونطور که فرمودین، وقتی ما توی به هر حال عزیزان با سن بالاتر که دندون‌های مصنوعی دارن، متحرک دارن، ما این حالت رو زیاد می‌بینیم، چه در بستر زیر پروتز، چه در نواحی که تحت گاز گرفتن قرار میگیره. ابتدای عرض هم خدمتتون عرض کردم که اگر علتی وجود داشته باشه و ما اون علت رو رفع بکنیم، دو هفته، سه هفته، چهار هفته زمان میدیم و معمولاً برطرف میشه مشکل و ما دیگه نگران نیستیم. اما اگر با رفع مشکل در واقع اون اتیولوژی اولی یا مسئله اولیه زخم برطرف نشد، خب این روی نگرانی داره. یا از طرف دیگه ما اگر مشکل رفع نکنیم، یعنی به فرد بگیم تحمل کن خوب میشه، یا اگر در واقع اون دندون مصنوعی یا دنچر فیت خوبی نداره، بگیم حالا دیگه بیشتر از این بهتر از این نمیشه و اون بیمار رو رها بکنیم با اون پروتز، قطعا میتونه زمینه‌ای باشه برای ایجاد زخم‌ها و زخم‌های ماندگارتر. یعنی تصور بفرمایید میتونه یه براکت ارتودنسی، یه جرم، یه دندون شکسته که طولانی در یک نقطه مونده و داره آسیب میزنه و ما درمانی یا اقدامی براش نمی کنیم، اسباب ایجاد یک زخم ماندگار و متعاقب اون یک سرطان باشه.
و چقدر اینجا نقش ما بمون درمانگر بعد از اینکه یک درمانی انجام میدیم مهم و پررنگ میشه خانم دکتر.
بله.
به نظرم این رو هم به عنوان یک حداقل یادآوری برای خودم و به عنوان یک پروتکل برای تمام مرکز درمانی که چون درمانگرها این روزا دیگه وارد کلینیک ها میشن، جای مختلف کار میکنن و این مسئولیت به عهده اون مرکز درمانی است که این رصد رو از بیماران خودش انجام بده بعد از گرفتن حتی یک فرد مسنی که پروتز متحرک گرفته و خیلی وقت فکر میکنه خب اتفاق دیگه ای نمیفته. خانم دکتر یکی از بحثایی که
هم خواهش میکنم
یک چیز
دیگه هم در مورد دندونهای مصنوعی و دنچرها و پروتزها، این که باز عزیزان شاید از سر عدم آگاهی مراجعه کننده هامون رو عرض میکنم، خیلی وقتا برای طولانی مدت این پروتز رو تو دهانشون نگه میدارن و از دهانشون شبها خارج نمی کنن، نظافتش رو انجام نمیدن، مسواک نمیزنن یا به حال از دهانشویی مربوط به ضد عفونی کننده های این در واقع دنچرها استفاده نمی کنن و بستر این دنچرها خب محیط دهان یا محیط تاریک و گرم و مرطوب بسیار مناسب برای رشد قارچه و کاندیدا آلبیکنز یکی از شایع‌ترین قارچ‌ها، قارچ فرصت طلب، تو بستر این دنچرها ایجاد میشه و همون هم میتونه باعث تغییرات بافتی بشه و دچار هایپرپلازی یا زخم دهان بشه و بعد متعاقب اون هم ما میتونیم زایات سرطانی رو در بلند مدت ببینیم. این رو هم دوست داشتم اضافه بکنم که پس بهداشت دهان و بهداشت این دنترها هم در پیشگیری از در واقع